سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
محمد وآله الطاهرين. بحث در مبانی پیروزی ها و شکست ها از منظر قرآن است. مبنای اول رو بیان کردیم که اصل بر این است که پیروزی دست خداست و من نصر الا من عند الله. برای رسیدن به این پیروزی لازم هستش که ابتداعا انسان ها از جهت درونی رشد پیدا بکنن و نورانی بشن و به مرحله اخلاص برسن. ببینید، یک بحثی ما در کلام داریم و اون فلسفه تکلیفه. فلسفه تکلیف چیه؟ متکلم های قدیمی مثل شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، علامه و دیگران در رابطه با فلسفه تکلیف معتقدند که جلب ثواب و دفع عقاب هستش. یعنی ما این کارها رو قرار این تکالیف رو انجام می دهیم تا در معرض ثواب قرار بگیریم و از عقاب دوری بگزینیم. خب مستحقات نعمات الهی و سعادت اخروی بشویم. در حقیقت تکلیف قرار داده شده به عنوان معیاری برای اعطای ثواب. این معیار اعطای ثواب اون تکالیف هستش که مستحق نعمات منطقی میشیم. گویا اینها اومدن تکلیف رو با منطق داد و ستد معنا کردن، یعنی انجام عمل در دنیا و دریافت پاداش در آخرت. پس دریافت پاداش تکلیف، یعنی دریافت پاداش فلسفه تکلیف به واسطه این اعمالی که در دنیا انجام میدیم. لذا اسمش رو متکلمان اون پاداش اخروی رو گذاشتن اعواز، یعنی عوض اون تکلیفی که در دنیا شما انجام میدهید ثوابی در آخرت دریافت خواهید کرد. گویا تصویری کردن مثل یه معلمی که میخواد یه جوائزی رو به شاگردان بده. خب یه تکلیفی رو به اونها میده، مشقی رو میده و این مشق بهانه میشود برای اینکه اون جایزه رو بده. خب چرا این تکلیف رو میده؟ به خاطر اینکه ترجیح بلا مرجح به وجود نیاد. خب این جایزه رو که به همه نمیخواد بده، به اونایی که انجام دادن میخواد بده. خب اگر انتخاب بکنه به بعضی همجوری بده بدون اینکه تکلیف بده، این ترجیح بلا مرجح، میپرسن چرا به این دادی به این ندادی؟ تکلیف میدهد برای اینکه بگه آقا این باسته اینکه این کار رو انجام داد. این نگاه متکلمانه که یک رابطه منطقی گویا دیده نشده در اینجا. اما نگاه دوم این است که فلسفه تکلیف رسیدن به آثار تکوینی اعمال هستش. نظم اجتماعی انسان مدنی و طبع زاده شده. خب دنیا برای این که اون نظم اجتماعی رو ما به دست بیاریم. سومین فلسفه که به نظر میرسه این فلسفه فلسفه درستی باشه این است که درک آثار تکلیف تکوینی و اخروی توامانه، یعنی با هم دیگه اینها رو به دست بیارن. بر اساس آیات و روایات و حکمت متعالیه ما نفسمون مجرده. خب این اول. ثانیاً نفس ما از عمل تأثیر میپذیره. خب این فعل مکلف در حقیقت یک عمل نمایشی نیست، یه رابطه منطقی دارد. این نفس ما از عمل تأثیر میپذیره. خب برای رسیدن فقط به غرض اخروی نیست، این اعمالی که ما انجام میدیم باعث ارتقای نفس ما میشود و این عمل واقعا در همین دنیا هم باعث تقرب ما، نورانیت ما میشود. یعنی انسان در همون لحظه‌ای که داره کار خیر رو انجام میدهد از جهت نفس صعود پیدا میکند. خب در اینجا هم همینه، فرماید کی پیروزی شامل حال شما میشود؟ زمانی که شما بر اساس این اعمالی که انجام شما بیایید و ارتقا پیدا بکنید. خب در اون آیه نهم سوره انفال میفرماید از تستغیثون ربکم، شما استغاثه و فریاد رسی کردید از خدا، یعنی به این مرحله از نورانیت و اخلاص رسیدید که و من نصر الا من عند الله، پیروزی دست خداست، لذا با تمام وجود رفتید به سمت خدا. خب این ببینید این صعود نفس دیگه، میگه اگر نفس شما صعود پیدا کرد در این دنیا و شما خدا رو در تمام مراحل دیدید، حالا تستغیثون با تمام وجود فریاد رسی میکنید از ناحیه خدا، خدا هم فاستجاب لکم، اجابت میکنه. حالا که اجابت کرد، خب از یک طرف اراده میکنه، از یک طرف دیگه ارسال ملائکه، میگه انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین، ملائکه رو پیاپی پشت سر هم آماده میکنه برای ارسال به کمک شما. یا در آیه 45 سوره انفال میفرماد یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا، ثابت قدم باشید و اذکروا الله کثیرا، ببینید میگه ذکر کثیر داشته باشید، یاد خدا را هر لحظه داشته باشید. این باعث صعود نفس میشود، این نفس شما بر اساس اون اعمالی که انجام میدهید ارتقا پیدا میکند. خب وقتی شما خدا را همه کار دیدید، پیروزی برای شما رقم زده میشود، اراده میکنه خدا اون پیروزی رو و در ارسا و در راستای اون اراده مداخلاتی میکنه که ما در جلسه قبل 8 تا از مداخلات خداوند رو گفتیم، از جمله ارسال ملائکه، رعب در دل دشمنان، ثبات قدم در دین، پیوند تمام شما با هم دیگه و عوامل دیگه‌ای رو که گفتیم. خب اولین وظیفه ما، پس مبانی پیروزی، یکی از مبانی پیروزی شد که ما باید وظایف ما که بر خودمون هست اونا رو عمل بکنیم. این وظایفی رو که انجام میدهیم باعث میشود که انسان ارتقاء نفس پیدا بکنه و اون ارتقاء نفس عاملی میشود که خداوند خودش بیاد مداخله بکنه در پیروزی ما. خب اون وظیفه ما چیه؟ یک، با تمام وجود بریم به سمت خدا و پیروزی رو از او بخوایم. عامل اساسی رو در اینجا چی ببینیم؟ عامل اساسی رو در اینجا ساز و برگ تسلیحات نبینیم. ببینید سنت الهی بر این یکی از مبانیه، سنت الهی بر پیروزی و یاری مؤمنانه. ببینید آیه به صورت شرطیه میفرماید یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم، شما بیایید منم کمک میکنم و ثبت اقدامکم. یا میفرماید انا لننصر رسلنا الذين آمنوا في الحياة الدنيا غافر، آیه 51، ما کمک میکنیم پیامبران. پس ببینید این سنت خداست بر کمک به مؤمنان، اما به شرط اینکه اخلاص داشته باشن، توکل داشته باشن و فراهم بکنن اعدوا لهم ما استطعتم، فراهم بکنن تمام اون چیزهایی که لازمه. ببینید نکته این است که غلبه اراده الهی بر عوامل طبیعی خیلی مهم هستش، لذا در جنگ حنین نیروهای مادی رو مسلمان‌ها بیشتر می‌دیدن، ساز و برگ و جمعیتی که داشتن در جلوی چششون خیلی نشانگر شد. لذا در اون آیه می‌فرماد لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، سوره توبه آیه 25 و 26، که خداوند در جاهای دیگه خیلی به شما کمک کرد. و یوم هنین بعد داره ترسیم میکنه اذ اعجبتکم کثرتکم، شما تو اینجا به جای اینکه خدا رو بزرگتر ببینید، برای شما اون جمعیت زیاد شما بود، اما چون شما این رو بزرگ دیدید فلم تغن عنکم شیئا، اما این نتونست به شما کمکی بکنه، بی نیازتون نکرد. و ضاقت الارض بما رحبت، دنیا بر اون زمین خلاصه برای شما سخت تنگ شد ثم ولیتم مدبرین. بله، اما شما اینجا در ظاهر داشتید شکست می‌خوردید، اما خداوند چون برگشتید و باز برگشتید به اون سمت خدا و اون اخلاص و این که همه کار خداست، ثم انزل السکینه، اونجا خداوند اون آرامش رو داد. ببینید بازم خدا داره مداخله میکنه، از قلب انسان شروع میشه، پیروزی ها از قلب انسان هاست، شکست ها از قلب انسان هاست. اگر انسان ها قلب رو درست بکنند، یعنی در اون آیه گفت که استستقیسون، بیان با تمام وجود، اما اگر نه فشلتم، سست بشن. خب اینجا ببینید خداوند هم شکست رو میاره. ثم انزل السکینه علی رسول و علی المؤمنین، این در درون به شما آرامش میدهد. این و همچنین و انزل جنودا لم تروها، ملائکه رو میفرسته، اون ملائکه امدادگر، اونها کمک میکنن برای پیروزی شما. پس اولین مبنا برای پیروزی این که پیروزی دست خداست. دومین مبنا این است که غلبه اراده الهی بر عوامل طبیعیه. سومین مبنا این است که باید انسانها از خودشون تک تک شروع بکنند و به سمت خدا برند و صعود و ارتقای روحانی پیدا بکنند، خدا رو ببینند، استغاثه بکنند، البته از اون طرف هم پشت به دشمن نکنند. فلا تولوهم الادبار، پشت به دشمن نکنید، باید با تمام وجود و با تمام ساز و برگ نظامی عدو لهم مستطعتون، بیا جلو. اطاعت از پیامبر، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله ولا تولوا عنه و انتم تسمعون. اما پشت نکنید وقتی صدای پیامبر رو میشنوید. در جنگ بدر اینجوری میفرماید که فلا تولوا، پشت نکنید، که اونام پشت نکردن، پیروز شدن. اما در جنگ احد در سوره اعراف میفرماید اذ تصعدون، شما فرار کردید، رفتید از کوه بالا. بعد میفرماید که شما رفتید از کوه ها بالا برای این که پیروز بشوید. خب اذ تصعدون، و در ادامهش هم میفرماید که پیامبر شما رو صدا میزد اما شما صدای پیامبر رو نمیشنیدی. و بلا ولا تلبون، بله، از وحشت به عقبتون، به پشت سرتون نگاه نمی کردید و رسول یدعوکم فی اخراکم، پیامبر داشت صدا می زد که بیاد بجنگید، شما خلاصه از وحشت به عقبتون نگاه نمی کردید و فرار می کردید. خب این هم یکی از عواملی برای شکست هستش. آخرین مبنا رو هم عرض بکنیم. آخرین مبنا این است که سنت الهی بر این است که بله، اگر شما اطاعت از کفار بکنید شکست خواهید خورد. ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. رابطه برقرار بکنید، به مرحله اطاعت برسید. ببینید سنت الهی سنت تداوله. بله، تلک الایام نداولها بین الناس. ببینید میگه اگه یه جایی شکست خوردید جبران بکنید، ناامید نشید. این یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثلو، اگه توی جنگ احد شکست خوردید، دشمنان هم تو جنگ بد شکست خورده بودن. تلک الایام نداولها، این پیروزی و این گردش شکست و پیروزی این سنت خداست. یه زمان مسلمان ها پیروز میشن، یه زمان شکست میخورن. پس ببین سنت خداوند تداول این گردش پیروزی و شکسته. این گونه نیست که مسلمان ها همیشه پیروز باشن و کافرها همیشه شکست بخورن. نه، بلکه بر اساس نوع عملکرد مسلمان ها و کافرها هست. و صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل